رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور دوستان عزیز و مخاطبین رادیو صدای انقلاب، با توجه به تحولات اخیر غزه و با گذشت یک هفته از عملیات طوفان الاقصا که واقعا طوفانی به پا کرد در بنیادهای رژیم صهیونیستی، همچنان تبعات و پیامدهای این جنگ ادامه داره و هر روز وارد تحولات و مراحل جدیدی میشه این جنگ. خب با توجه به ضربه سنگینی که اسرائیلی ها خوردن و غافلگیری که دامن اونها رو گرفت در یک حمله برق‌آسا در روز شنبه گذشته، اسرائیلی ها با توجه شوکی که بر اونها وارد شده و ضربه بسیار سنگینی که خوردن، حالا هم به لحاظ حیثیتی و هم به لحاظ مادی و معنوی، اینها در صدد برآمدن که به نوعی انتقام‌جویی بکنن و به نحوی حیثیت برباز رفته خودشون رو به دست بیارن، بازیابی کنن و از طرفی هم به زعم خودشون یک ضربه اساسی به مقاومت و به ویژه جنبش حماس در نوار غزه وارد کنن، زیر ساخت‌های اونها رو نابود بکنن تا دیگه در آینده عملیات های مثل طوفان الاقصا تکرار نشه برشون. خب اولین واکنش اسرائیلی ها این بود که طبق معمول وارد بمباران های کوه و وحشیانه شدن علیه زیرساخت های غزه، و حالا اگر قبلا مقدار این حملات حساب شده بود، این بار با توجه به خشمی که صهیونیست ها نهفته داشتن از این عملیات طوفان الاقصا، حملاتشون خیلی جاها کورکورانه بود و با توجه به تراکم بالای جمعیتی در شهرهای غزه، اینها شروع کردن به بمباران‌های کورکورانه و تجمعات مسکونی و حتی بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد، مراکز عمومی و هر جایی که خلاصه اینها در دسترسشون بود، اینها شروع کردن به بمباران وحشیانه و خب متأسفانه تلفات زیادی هم فلسطینی طالب شهادت رسیده از بمباران‌های مکرر رژیم صهیونیستی. خب رژیم صهیونیستی به این جمع‌بندی رسیده که بمباران هوایی و کشتار مردم بی‌گناه و غیر نظامی اولا وجهه این رژیم رو نزد افکار عمومی دنیا خراب میکنه. البته خب سوابق زیادی هم داره در این بحث جنایات و تروریسم رژیم صهیونیستی، اما تداوم اون به هر حال افکار عمومی رو تهییج میکنه. به ویژه اینکه اسرائیلی ها خیلی سعی کردن که با توجه به حملاتی که حماس انجام داد، اینها مظلوم نمایی بکنن، اما الان خودشون در موضع ظالم و در واقع جنایتکار دارن ظاهر میشن. و دوما حملات هوایی اون تأثیر در واقع نظامی و امنیتی کافی رو برای اینها نداره. یعنی اگر اینها هدفشون واقعا نابود کردن زیرساخت‌های حماس هست، از این طریق به حتی نتیجه نخواهند رسید. لذا تنها گزینه‌ای که الان پیش رو دارن لازم منطقی و منطقه میدان و عملیاتی، جنگ زمینی هست. یعنی ورود پیدا بکنن به خاک نوار غزه و شروع کنن حالا به پاکسازی و اهدافی که مد نظرشون هست اینها رو در واقع بزنن و به تعبیر خودشون و به ادعای خودشون حماس رو پاکسازی بکنن. این بحث زمینی هم البته همراه شده با یک سری تبلیغات و تهدیدات و یا به تعبیر بلوف‌های از طرف مقامات صهیونیستی و همچنین همراه شده با حامیان غربی به ویژه آمریکایی‌ها، با توجه به اینکه حالا ناوشون هم آوردن، ناوشکنشون رو در مدیترانه مستقر کردند آمریکایی‌ها، و همچنین اظهارات مقامات کاخ سفید هم به نحوی داره حمایت می‌کنه از جنگ زمینی اسرائیل، که البته از این طرف هم هشدارهایی و هم مخالفت‌های ما می‌بینیم در بین بقیه کشورها نسبت به هر گونه جنگ، به ویژه مجامع حقوق بشری و سازمان ملل که از همین الان نگران تبعات مثلا آوارگی میلیونی فلسطینی‌ها هستن. خب این الان یک نقطه سختی است، تصمیم مشکلی است برای صهیونیست‌ها، ضمن اینکه این محاسبه رو هم می‌کنن. قطعاً فرماندهان نظامی اسرائیل و استراتژیست‌های مطمئن نیستی که حملی نظامی هم خالی از ریسک و خطر برای ارتش صهیونیستی نخواهد بود، چون به هر حال خاک حماس هست، فلسطینی ها هست، آشنا هستند، تله های متعددی حتما کار گذاشتند، حتی تونل هایی که اینها ساختند، چون میدونید یکی از اهداف اسرائیل این هست که من میخوام این تونل ها رو در واقع کشف کنم و کنم، اما همین تونل ها به برآوردی که خود منابع اطلاعاتی اسرائیل الان ارائه کردند، همین تونل ها تبدیل شده به درها تله های انفجاری، تله های مرگ برای سربازان اسرائیلی. بنابراین حمله زمینی ضمن اینکه تبعات دشواری خواهد داشت به لحاظ حالا هم دموگرافی، هم بحث‌های حقوق بشری و هم واکنش‌های احتمالی در سطح منطقه به ویژه از روی محور مقاومت، ریسک بالایی هم برای ارتش صهیونیستی خواهد داشت. لذا به نظر می‌رسه که اینها احتیاط بکنن، یعنی جنگ زمینی رو البته من منتفی نمی‌دانم گزینه ورود به خاک غزه رو، اما به نظر میاد که اینها هم حساب شده و هم محدود یک سری حالا حملاتی و ضرباتی رو بزنن و برگردن. این متصور هست، اما که بخوام بیان کل نهار غزه رو اینها وارد بشن و وارد جنگ بسیار سخت بشن با عناصر مقاومت، همونطور که عرض کردم با توجه به تبعاتی که داره و ریسک و خطر بالایی که داره، یک مقداری بعید هست که اسرائیلی ها بخوان تن بشن این ریسکی بدهند. لذا به نظر میاد که این بیشتر جنبه تبلیغاتی و تهدید داره و میخوان از یک طرف هم در واقع اون حیثیت خودشون را و آبرویی که بر باد رفته این صهیونیست ها حفظ کنند در شرایط کنونی. نکته دیگری که در جنگ زمینی اسرائیل به غزه مطرح هست، همونطور که اشاره هم شد، ورود احتمالی بقیه بازیگران هست. حالا ضمن اینکه خود حماس زیر ساخت های تسلیحاتی زرادخانه قابل توجهی داره، موشک های جدیدی را هم قرار هست که حالا رونمایی بکنه و اعلام هم شده، مثل این موشک عیاش. ببینید این هم میتونه ضربات سختی و غافلگیرانه جدیدی به اسرائیلی ها بزنه، این یک نکته، چون هنوز حماس همه تسلیحات خودش رو رونمایی و کشف نکرده، قطعا یک چیزهایی را مخفی داره که برای روز مبادا اینها را استفاده خواهد کرد، این یک نکته که باز میتونه عامل بازدارنده باشه برای صهیونیست ها. قطعا هم اونها برآورد کردن امکانات احتمالی تسلیحاتی در واقع حماس رو و بقیه گروه های مقاومت مثل جهاد اسلامی، این یک نکته. نکته دیگر هم اشاره شد، ورود احتمالی بقیه زنجیره محور مقاومت هست به جنگ، از جمله حزب الله، چه بسا انصار الله، و همچنین از طرف سوریه که حالا اینها جبهه های در واقع نزدیک هستن و هم مرز هستن با رژیم صهیونیستی، که حالا حزب الله هم قبلا این را هشدار را داده بود که ما فعلا دخالتی نداریم اگر جنگ در همین حد بخواد پیش بره، اما اگر جنگ زمینی بشه اونجا دیگه وضعیت فرق میکنه، احتمال ورود حزب الله اونجا خواهد بود، که خب در این صورت اسرائیل در چند جبهه ناشا خواهد شد به جنگی، حالا چه زمینی چه هوایی و بحث‌های موشکی. در چنین وضعیتی هم هزینه های اسرائیل قطعا بالا خواهد رفت، هم تلفات انسانیش و هم بحث خسارات های مادی و زیر ساختیش، و هم اینکه جامعه صهیونیستی هم با توجه به شوکی که خورده در 15 مهر ماه بعد از عملیات طوفان الاقصا، به نظر میاد که به هیچ وجه تحمل در واقع جنگ های جدیدتر اون چند جبهه رو نداره، به لحاظ روانی الان این واقعا ظرفیت وجود نداره، و این را هم قطعا مقامات صهیونیستی مد نظر خواهند داشت. الان همین الان بسیاری از ساخت های اینها دچار فلج شده و مشکلات اقتصادی حادی پیدا کردن، بحث مهاجرت معکوس به شدت الان جدی شده، بسیاری از اسرائیلی ها و یهودی ها الان در صف ایستادن که بروند از اسرائیل. خب دولت اسرائیل، دولت نتانیاهو، این دولت افراطی، اینها را هم قطعا هم باید محاسبه بکنه که تا کجا میتواند این معرکه را به پیش ببره و آیا حد تحمل جامعه صهیونیستی تا چه حد خواهد بود. با توجه به همه این مؤلفه‌ای که عرض شد، داخلی و خارجی، به نظر میاد که همونطور که اشاره هم شد، صهیونیست‌ها خیلی در جنگ زمینی غزه نمیتونن ریسک بالایی انجام بدهند، کاری هم بکنن محدود خواهد بود به همون ضربات موقت و تاکتیکی. نکته دیگری هم که شایان توجه و تذکر هست، بحث تبلیغاتش که الان سعیشو به راه انداختن و همچنین حامیان غربیشون و خصوصا آمریکایی ها نسبت به نقش مستقیم جمهوری اسلامی ایران در این نبرد اخیر غزه تبلیغات زیادی هم کردن که خب به موقع هم مقام معظم رهبری رو پاسخ دادن که ما نقش مستقیم در جنگ نداشته ایم، حمایت البته میکنیم، قبلا هم حمایت میکردیم، ابایی هم نداشتیم از اعلامش، همون که در جنگ های زنجیره غزه مثلا جنگ 22 روزه یا جنگ 8 روزه اونجا حتی اعلام کردیم که ما به اینها موشک هم میدهیم در حد امکان، اما اینکه بخوایم خودمون طراح و حاضر در میدان باشیم برای اداره یک عملیاتی در سطح مثلا طوفان الاقصا، نه، این یک ادعایی است که دشمن داره مطرح میکنه و کاملا هم اشتباه هست. اصلا شرایط ما، دور بودن مرزها و شرایط محاصره که الان در فلسطین اشغالی وجود داره، چنین حضوری را اصلا در حد بسیار دشوار یا غیر ممکن میکنه. لذا حمایت ها در همه حمایت هایی میتونه مستشاری باشه و یا کمک هایی قبلا به اینها شده در بحث های حالا بعضی از سلاح ها یا آموزش در واقع ساخته بعضی از سلاح های موشکی. بنابراین وقتی موضوعگیری قاطع و رسمی در واقع مطرح شد از طرف عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران، یک مقداری تب این در واقع عمل جوانی و این تبلیغات رسانه‌ای الان فروکش کرده. اما خب با این حال باز هم زمزمه های دست داشتن ایران در این معرکه که به نظرم با همون هدف پروژه ایران هراسی داره دنبال میشه و اینکه نهایتا اسرائیل خودش رو دشمن اصلیش رو جمهوری اسلامی ایران میدونه، نه دنباله هایش در منطقه، یعنی همون گروه های مقاومت، میگه اینها وابسته به ایران هستن و جنگ اصلی رو در واقع با ایران تعریف میکنن.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار